والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایات مضاربه بود و اینکه این روایات آیا دلالت بر صحت بیع فضولی به اجازه و رضای مالک فیما بعد داره یا نداره، و عرض کردیم بر اینکه این روایات را مرحوم شیخ فرمودن اگر مخصوص کنیم به اون جایی که مالک بعد که ربحی حاصل میشه به دست عامل در جایی که مخالفت شرط مالک را کرده، مالک معمولا راضی میشه پس امضا میکنه اون معامله رو، این الربح بینهما از این بابه، پس واقعا معامله فضولی شده به اجازه مالک صحیح شده، این میشه دلیل بر قابل استدلال بر صحت معاملات فضولی با اجازه مالک. و اگر اطلاق ازش بفهمیم بگیم اجازه اصلا شرط نیست، بدون اجازه هم صحیحه و ربح بینهما، اینجا اصلا اذن و رضای مالک که انه الغا شده شرطیتش، حدوثا و بقاءا لازم نیست، این دیگه دلیلی بر فضولی نیست، ولی یه مقدار استیناس و تأیید بر این است که بالاخره بدون رضا میشه معاملهی درست بشه، بدون رضا، ولو بدون رضای حدوثی که مشترک بین فضولی و اینجا. ما عرض کردیم که در اینجا اشکال شده بر اینکه از این روایات نمیشه این مطلب را استفاده کرد، حتی ما بیع فضولی را هم درست بدونیم این الربح بینهما قابل قبول نیست، زیرا که و مقیدش هم بکنیم تا چه برسه که مطلق بفهمیم، به موردی که راضی هم شده باشه مالک، چون اگر مالک راضی شد در این صورت تمام الربح یکون له، نه اینکه الربح بینهما. پس این روایات یه حکم برخلاف قاعده داده در اینجا، وقتی حکم خاص برخلاف قاعده شد دیگه قابل استفاده نیست، نه در باب فضولی نه در غیب، نه بنابر فضولی به قاعده برمیگرده قابل قبول میشه، چون بنابر فضولیت و اجازه باز هم تمام الربح له، نه الربح بینهم و نه اگر اطلاق ازش بفهمیم، علا کل تقدیرین یه حکم تعبدی خاص. بعد عرض کردیم در اینجا بعضی از بزرگان، بعضی از معلقین و محشین بر مکاسب در مقام توجیه این روایات شدن، به توجیهی که از اون حالت خلاف قاعده بودن بیاد بیرون و مفادش طبق قاعده قرار بگیره. از یک طرف گفته علیه الخساره و الوضیعه اگر خسارت کرد، از یک طرف اگر سود برد الربح بینهما. چطور میشه این دوتا رو جمع کنیم ما و به طوری که این مخالف قاعده نشه، خلاف قواعد نباشه، طبق قواعد باشه؟ یه بیانات دیگری هم برای اینکه این را طبق قاعده کنن شده در توجیه و تفسیر این روایات، که گرچه دیگه اون بیانات ربطی به فضولی نداره، از به فضولی نیست. حالا در اینجا یه بحثی در رابطه با این است که آیا روایات، این روایات میشه از باب فضولی، همجوری که شیخ فرمودن، از باب فضولی طبق قاعده بشه و در نتیجه دلیل بر صحت به فضولی بشه، ولو با این تقییدی را که مرحوم شیخ ابراز داشتن که این مقید به جایی است که معمولا اگر ربحی باشه مالک راضی است، بعد که میبینه ربحی بود راضی میشه، اون وقت آیا میشه از باب فضولی درستش کرد یا نمیشه؟ در اشکال گفته شد که نمیشه از باب فضولی درستش کرد، به جهت اینکه اگر از باب فضولی و اجازه مالک بود میبایستی تمام سود مال مالک بود نه بینهما، این اشکال، این اشکال را شاید کسی این چنین در اینجا یک جوابی از این اشکال بده، و اون این که در صورتی اینجا این ربح بینهما با فضولی بودن و اجازه کردن مالک سازگار نیست که ما بگیم این فضولی در بیعه و مالک آمده اون بیعی به شراء و تجارتی را که کرده مال عامل فضولی او را بخواد اجازه کنه. اگر او را بخواد اجازه کنه بله همینطوره که میگید در اشکال گفته شد. اگر بخواهد مالک اون تجارتی را که انجام داده عامل فضولتن او را امضا کنه تمام ربح لهو، دیگه برای عامل چیزی نیست، چون اون بیع در مال غیر فضولتن، مثل غاصبی که بگیره مال کسی ره بدون اذنش بگیره واسش بفروشه، حالا برای او یا برای خودش، بعد مالک مطلع بشه امضا کنه برای خودش، کل سودش و کل ثمنش در کیسه او وارد بشه، هرچی هم سود داره برای او، برای اون عامل فضولی چیزی نیست. ولی ما در اینجا یک احتمال دیگه ای میدیم در مطلب شیخ، مثلا در رابطه با شیخ یا فی نفسه، حالا فرض کنید از عبارات شیخ هم در میاد که مقصود فضولیه در مضاربه است نه فضولیه در بیع. ما در اینجا دو تا عقد داریم، یه عقد بیع تجارتی است، بیع و شراء است که مالک میکنه، یکی هم عقد مضاربه است که مالک با عامل کرده. مالک این عقد را در خصوص مثلا داخل شهر کرده، گفته لا تخرج، عقد مضاربه که بسته باش در داخل شهر یا از در این نوع از کالا گفته ای را بخر، به اشتراطی که کرده قید زده مثلا عقد مضاربه خودش را به یک تجارت خاصی یا تجارتی در جای خاصی. قهرن اگر عامل در جای دیگری خواست تجارت کنه این تجارت دیگر داخل در اون عقد مضاربه نیست، ولی این آقای عامل جای دیگه که این کارو میکنه به عنوان مجانی که این کارو نمیکنه، میخواد همون عقد مضاربه ای را که مالک مخصوصش کرد به اونجا اونو بکشه به اونجا، یعنی میخواد تجارت در خارج اون بازار مثلا بکنه، باز به عنوان اینکه یک سهم مال خودش یک سهم مال مالک میخواد این کارو بکنه، یعنی در حقیقت داره به عنوان مضاربه باز اون کارو میکنه، ولی یه مضاربه ای که مالک این مال باش این عقد مضاربه رو نبسته، اون عقد مضاربه در اون مورد خاص رو بسته. پس در حقیقت این عملا فضولتن داره فرض میکنه که خودش با مالک داخل مضاربه هست، اینجا هم در این بازار دیگر هم یا در این نوع دیگر از کالا هم. پس در اینجا در حقیقت ما یک عقد مضاربه فضولی هم داریم، بگیم که مالک عامل آمده فضولتن فرض کرده که این مضاربه اونجا هم هست و این تجاری که در اون با تجارتی که در اون بازار دیگه میکنه یا در اون کالایی دیگه میکنه در این تجارت هم فرض میکنه فضولتن بله به عنوان مضاربه این کارو میخواد بکنه. پس یک انشاء فضولی، حالا ولو انشاء فعلی، یه انشاء عقد مضاربه فضولی بر مالک بین خودش و بین مالک این انشاء را انجام میده، ولو با فعلش با خود عملش و نیتش اینه، قصدش اینه، قصدش این نیست که اون تجارت دوم رو حمله برای مالک بکنه، به همون نسبتی که در اون قسمت مضاربه اول بود بخواد اونجا این کارو بکنه. خب پس اینجا ما در حقیقت یه عقد مضاربه فضولی هم داریم، یه عقد مضاربه فضولی هم داریم در اینجا که آقای عامل این عقد فضولی را انشاء کرده، مضاربه فضولی را انشاء کرده، ولو به فعل خودش با فعل اتجار خودش. قبلا هم گفتیم که در انشاء لازم نیست قولی باشه، یه اینجور کاری را انجام داده. پس در اینجا ما یه عقد مضاربه فضولی هم داریم که در اینجا آقای مالک خودش هم مثلا موجب شده هم قابل، فضولتن موجب اصالتن، قابل از طرف مالک فضولتن، فضولتن از او قبول کرده اینجور چیزی رو. بعد آقای مالک وقتی میاد ببینه خب این
عمل تجارت این فعل این به نتیجه رسید، به ثمر رسید، این مضاربه را امضا میکنه، امضا میکنه این مضاربه فضولی را در اینجا. وقتی مضاربه امضا شد، الربح بینهما، اگر مضاربه فضولی امضا شد دیگه، اگر فضولی مضاربه صحیح شد، الربح بینهما، پس الربح بینهما درست میشه. امضاء فضولی با امضاء نافذه، این هم درست میشه. استدلال شیخ هم تمام میشه. این یک توجیهی برای این روایت و اینکه علی القاعده میشه ضمن و از باب فضولی هم میشه، استدلال شیخ هم تمام میشه به این روایت. این یه بیان. این بیان خسارت شما رو اینه که او امضا نکنه. اگر امضا نکرد، جایی که میبینه خسارت شد امضا نمیکنه. فضول مالک دایی نداره اونجا امضا کنه، امضا نمیکنه. حالا که امضا نکرد، پس خسارت قهرن. اگر امضا کرد، اگر امضا کرد معاملات صحیح میشه، اگر امضا نکرد دیگه صحیح نمیشه. اگر امضا کرد مضاربه را، دیگه خسارت به عهده عامل نیست، به عهده مالکه. هر مضاربه ای امضا شد، آثارش اینه که دیگه مالک خسارت بر مالکه. عقد مضاربه ای که از آثارش اینه، آثار صحتش، که خسارت بر مالکه نه بر عامل. در فرض عدم، در فرض سود امضا میکنه مضاربه ره، میشه الربح بینهما. در فرض عدم سود امضا نمیکنه مضاربه، میشه الربح علی العامل، الخساره علی العامل. چرا؟ چون اگر در فرض خسارت باز امضا کنه مضاربه را، معنیش این عملی رو که کرده صحیح بوده و به نحو مضاربه صحیح بوده. به نحو مضاربه صحیح بوده یعنی چه؟ یعنی مثل بقیه مضاربه‌ای که از اول اذن داده. خسارت بر کیه؟ بر مالک، نه بر عامل. پس اینکه علی بله؟ کجا گفت امضا کرده خسارت بر عامله؟ میگه اگر ربح پیدا کرد، چون ما گفتیم اون نکته‌ای که مرحوم شیخ گفت، این نکته در قبول کردیم که معمولا جایی که میبینه ربح هست امضا میکنه، جایی که میبینه ربح نیست امضا نمیکنه. جایی که میبینه ربح، جایی که میبینه ربح هست امضا میکنه، جایی که میبینه ربح نیست امضا نمیکنه. و اینا دو صورته، یک صورت که نمیشه هم ربح باشه هم نباشه، که نمیشه. اینا دو صورته نه یک صورت. صورت ربح و صورت عدم ربح یک جا جمع نمیشه، یا اینه یا او، چون نمیشه در یک چیز هم ربح باشه هم نباشه. پس بنابراین اون صورتی رو که میبینه ربح هست، همونجور که مرحوم شیخ گفت، امضا میکنه. ولی چی را امضا میکنه؟ بیع را امضا نمیکنه، چون اگه بیع را امضا کنه تمام ربح له. مضاربه فضولی انشاء شده ولو به فعل عامل او را امضا میکنه، فالربح بینه، چون به امضا مضاربه صحیح شد. وقتی مضاربه به امضا صحیح شد، ربحش هم قانون مضاربه است دیگه، ربح به نسبه تقسیم میشه. جایی که میبینه سود نیست، خسارت کرده، اونجا امضا نمیکنه. معمولا هم اینجوریه، وقتی میبینه خسارت کرده مالک دنبال سوده، وقتی میبینه خسارت کرده سود نیست، دایی نداره امضا کنه، امضا نمیکنه، رضا علیه الضمان. وقتی امضا نکرد، معناش اینه اون آقا تصرف کرده در مال غیر عدوانن، هر خسارتی، هر تلفی، هر جور چیزی خورده، همش رو ضامنه، متصرف ضامنه، نه مالک. چون اگر در فرض خسارت هم امضا کرد، دیگه او ضامن نیست، چون تصرفش میشه به امضا تصرف عامل مضارب، و تصرف عامل مضارب خسارت درش نیست. پس بنابراین این شکل ما این روایت تفسیر کنیم که در اینجا مالک میاد امضا میکنه فضولی، عقد فضولی را، ولی چه عقدی را؟ نه عقد بیع فضولی عامل را، عقدی را، عقد مضاربه ضمنیه را. چون این آقای عامل وقتی رفته با این مال مالک اتجار کرده، به عنوان اجیر که این کار نکرده، به عنوان مجانی هم این کار برش نکرده. به همون شکلی که او میخواست در اون قسمت اول مضاربه بسته شده بود، میخواست اونجا اون کار بکنه، همونه میخواد اینجا انجام بده، ولی فضولتا. پس در حقیقت یک عقد مضاربه ضمنی فضولی در اینجا هست. آقای عامل به عنوان عامل مضارب اینجا داره کار میکنه، ولی یه مضاربه ادعایی انشائی فضولی، چون طرفش که آقای مالکه اینجور عقدی رو باش نبسته، ای از میبنده، ای از طرف او فضولتن میبنده و انشاء هم میکنه این مضاربه را، بنابر این مضاربه میذاره در اینجا، چون بنا رو گذاشته بدون شک به عنوان مضاربه داره اینجا این کارو میکنه. خود همین بنا انشائه، بگیم همین انشائی است، ولو انشاء فعلی عملی، از طرف او هم قبول کرده فضولتن. چطور از طرف کسی انسان به فضولی که عقد فضولی که لازم نیست در ایجاب فضولی باشه، بلکه در قبول فضولیه. من مال کسی را میخرم از برای کسی فضولتن، اون مال کسی را برای کسی دیگری میخرم، برای او میخرم فضولتن، میگم قبل تو من ناحیته، او گفت امضا کرد اجازه کرد، یقع مشتری اند دیگه، به اجازه. اجازه هم در فضولی هم در ایجاب معقوله، هم در قبول معقوله. اینجا این آقا فضولتن از طرف مالک قبول کرده این که برای او مضاربه کنه به همون نسبتی که در اونجا او اجازه داده بود. خب این فضولی را امضا میکنه آقای مالک و قبول میکنه بعد که این سودی هست. وقتی قبول کرد میشه مضاربتون صحیحه. اگر شد مضاربتون فضولیتون صحیحه به اجازه، اثر مضاربه اینه که الربح بینهما نه کله للمالک، اثر صحت مضاربه اینه که الربح بینهما. این توجیهی که در اینجا میشه کرد برای اینکه این روایات مفادش طبق قاعده بشه، و البته با اون تقییدی که گفتیم، مثلا اون تقییدم قید خلاف عادی نیست، چون عادتا هم همینجوری وقتی که سود هست قبول میکنه مالک، وقتی هم نیست قبول نمیکنه. از اولم گفته این کار نکن، خود همون نهیش دلیل اینه که قبول نمیکنه در جایی که سودی نباشه. پس اونجا رده، اینجا امضاست. پس مفاد روایت طبق قاعده میشه و دال بر صحت فضولی هم میشه، هم طبق قاعده میشه، فضولی طبق قاعده هم درسته، موقع بر خلاف قاعده نیست، هم میشه تازه دلیل بر اون قاعده، دلیل خاص میشه دلیل بر قاعده که مرحوم شیخ میخواست استدلال کنه به این روایت بر این قاعده. این حاصل وجه اول. جایی که سود نداره، جایی که سود نداره قبول نکرد، خب تصرف عدوانی کرده، تصرف کرده در مال دیگری بدون اذنش،
اصلا اون معاملات باطله، نه اینکه خسارت وجود داره.
خیلی خب معاملات خسارت، همین معاملات باطله رو اون که نمیتونه پیداش کنه بگیره، بالاخره پول این معامله رو به هم زده، اینجا که نمیتونه بره اون پیدا کنه. اینجا معمولا اینجوریه در این چنین موردی، اگر خسارتی کرده خب خسارتش رو، اگر اذن داده به قول مرحوم به تعبیر بعضیا اذن به مبادله داده، یعنی در تصرف، ولی راضی نبوده که کم بشه قیمتش، قیمتش رو ضامنه، میباید قیمت اون قیمت اون، معمولا در باب مضاربه هم مضاربات با پول انجام میگرفته، نه با این کاره، یعنی اون سرچشمش پول بوده، نقد بوده، این 100 تومن داده 100 تومنشو میخواد، امضا نمیکنه چیزی رو، امضا نمیکنه به معنا. کدوم طرف؟ بالاخره زامنه، فرزند درست نشه بالاخره زامنه، زمان که دیگه نگفته چجوری حالا بیا چجوری وفا کنه، بره عینه بگیره بیاره، میگه زامنو، هر خسارتی رو زامنه، حالا چجوری زامنه که تو روایت نیامده دیگه، این با زمان هم جور میاد، این که میگید معاملات باطل، باطل باشه معاملات، بالاخره این آقا زامنه تمام اون سرمایه‌ای، حالا عین اون سرمایه، اگر عینیتش هم باشه عینش، عین سرمایه‌ای رو که مال این آقا باشه بره بگیره بهش بده، اگر هم تلف کرده پولش باز بده، اگر اون اموال رو تلف کرده پولش باز بده، اگر تلف نکرده عینش هست باز بره بگیره بهش بده. زامن هم معناش همینه، بیشتر از این نیست. زامنون یعنی اگر عین هست بره عین بگیره بده، و اگر عین نیست قیمتش بده، بدلش بده، یعنی بیشتر نگفته دیگه له علیه زمان، دیگه علیه زمان هم معناش همینه دیگه، دیگه نگفته حالا این در مقام وفای زمان و اداء زمان چیکار کنه، این که دیگه روایت این قسمت رو که دیگه نداره چیکار بکنه، تا اینکه بگیم از این نظر مثلا روایت خلافه، نه چیزی نگفته. جاوز اون شرطی که نه اون شرطی را نه جاوز اون شرطی را که کرده جاوز، نه تجاوز کنه شرط، آره یعنی یعنی اون چیزی که اون چیزی که متعلق مزاره بود اون رو انجام نداد، ولی او اگر شد اون اجازه نمیخواد زمان جاوزه غیر از اجازه، جاوزه که اجازه نیست، جاوزه یعنی عامل تعدی کنه، جاوزه یعنی تعدا، جاوزه صفت فاعلش عامله نه مالک. نگفت در صدر روایت که در اینجا شرط کرده بود براش چیزی، میگه اگر آقای عامل تجاوز کرد اون چیزی رو که شرط کرده بود انجام نداد، جاوزه نه یعنی اجازه، جاوزه یه ماده است، اجازه یه ماده است، جاوزه یعنی تعدا. اذا تعدى العامل اون چیزی را که شرط کرده بود برش مالک در عقد مضاربه، جاوزه و عمل نکرد به او، تجاوز کرد، نمیگه تجاوز، من تجاوز کردم به فلانی، یعنی تعدی کردم به مال فلانی، تعدی کردم از این شرط، تجاوز کردم یعنی تعدی کردم، تخلف کردم. اگر تخلف کرد اون شرط را آقای عامل، اینجا این تجاوزه، جاوزه که ربط به مالک نداره. چیکار کنه؟ خب حالا اجازه بید اشکال رو بذارید بعد. پس بنابراین تا اینجا این وجه اینجوری میگه ما میتونیم مطلب روایات رو طبق قاعده درست کنیم و استدلال به روایات بر صحت عقد فضولی به اجازه هم درست بشه، مطلبی که شیخ میخواد با اون بین که اجازه را بزنیم در صورت ظهور ربح، نه به اون معاملات تجارتی که واقع شده، بلکه به مضاربه یکی فضولتن فرض میشه، استفاده میشه مثلا ضمناً از کار این آقای عامل که فضولتن داره به عنوان مضاربه این تجارت را میکنه برای مالک، این امر فضولی را اجازه کرده، این عقدیست، خودش عقد مضاربه هم عقدیست، عقد مضاربه را اجازه کرده، وقتی عقد مضاربه را اجازه کرده الربح یکون بینهما، این حاصل این وجه، این وجه وجه تمامی نیست. چرا؟ زیرا که اولا ظاهر روایات بلکه صریح روایات اینه که این الربح بینهما در اینجا الربح بینهما الزامی است نه اختیاری، یعنی مالک نمیتونه تمام این ربح رو بگیره، الربح بینهما اگه بخواد مالک تمام ربح، اصلا این ربح بینهما برای رد مالکه نه برای رد عامل. این روایات دو فقره داره دیگه، یکی هو ضامنون، یکی ربح بینهما. هو ضامنون بر علیه عامله و بر له مالکه، که چون تخلف کرده، تجاوز کرده از شرط مالک در عقد مضاربه، ضامنه و مالک حق داره تمام سرمایه خودش ازش بگیره اگه خسارتی بود در کار. و ربح بینهما برعکس، باید بگه خیال نشه که حالا اگرم سودی بود همش مال مالکه، الربح بینهما اگر ربح بود هر دو حق دارن همون به همون نسبتی که داشتن. پس میخواد بگه آقای مالک حق نداره تمام سود رو بگیره، با اینکه اگر از این باب بود مالک حق داشت تمام سود رو بگیره، چون کسی که دنبال نکرده بود مالک را که مجبورش کنه بیاد مضاربه را اجازه کنه، خب مضاربه را اجازه نمی کنه، میگه من مضاربه را اجازه نمی کنم ولی اون معاملاتی که واقع شده بر مال من اون معاملات را اجازه می کنم، تمام سود میشه مال مالک. اگر اون معاملات را اجازه کرد و مضاربه را اجازه نکرد، کسی ور چون به اذن من که نبوده این معامله، به اذن من ور نداشته مال مرا، بدون اذن من ور داشته، من بهش اجازه نداده بودم بره در اون بازار تجارت کنه، در این بازار فقط، وقتی برد مال مرا در اون بازار این تصرف تصرف عدوانی بود، حالا فرضاً قصد مضاربه هم کرده، انشاءش هم کرده، من این امضا نمی کنم، ملزم نیست مالک که مضاربه را انشاء امضا کنه، بلکه به نفع مالک که بیاد اون معاملات را امضا کنه که واقع شده بر مال خودش و قهرن مالک تمام سود میشه. پس بنابراین الربح بینهما دیگه درست نیست، الربح بینهما اذا اجاز و الربح کله له اذا اراد الربح کله. خیلی خوب، الزام به این اجازه لازم نیست، ظاهر روایت اینه که ملزمه، الربح الربح بینهما میگه ملزمه، یعنی نمیتونه هیچ یک کاری کنه که تمام سود رو بگیره. اینه مفاد الربح بینهما. ملزم نیست، نه اجازه که ملزم نیست، اجازه میکنه معاملات خودش رو. عزیز من روایت میگه که ملزمه، نمیتونه همه ربح رو برای خودش بگیره. این مفاد رو قبول کردیم که روایت صریحه در این، نه فقط ظاهره، صریحه که این آقا نمیتونه تمام ربح رو بگیره برای خودش. پس روایت نمیتونه ناظر به این نکته باشه، چون مفاد روایت اگر هر آینه این نکته بود میگفت الربح ملزمون بینهما، میگفت یجوز ان یاخذ الربح و تمام الربح و یجوز ان یعطیه، یجیز المضاربه فیعطیه بعض الربح. الربح بینهما معنیش اینه که نمیتونه، حق نداره آقای مالک بگه تمام سود مال من، با اینکه حق داره، اجازه که نافیه حق نیست. این آقا میتونه این اجازه نکنه، اون اجازه کنه. وقتی دو تا عقد فضولی بر مال خودش شده، میبینه اون یک کدام امضا کردنش کدام به نفع خودش، اون امضا میکنه، چون اجازه که ملزم نیست مالک به اجازه دادن. میبینه کدوم یکی از این دو تا اجازه ها به نفعشه، اون رو اجازه میکنه، و بدون شک به نفعش اینه که اون دومی رو اجازه کنه و اولی رو اجازه نکنه. اونم عقد دیگه، عقد فضولی واقع شده و بیع فضولی بر مالش، اون میاد اجازه میکنه. پس ظاهر بلکه صریح الربح بینهما اینه که در صورتی که ربح هست، لا یمکن للمالک یأخذ تمام الربح. مال عامل حق داره در ربح، این حق حق لزومی است، نه حق اختیاری است، به اختیار مالکه. در صورتی که با این تفسیر این حق میشه حق اختیاری، آهای مالک میتونه، بلکه به نفعشه، معمولا هم اینجوری میکنه چون دنبال نفعه، مالک همیشه دنبال نفع بیشتره. خیلی خوب، اجازه نمیکنه مضاربه فضولی را، میره اجازه میکنه اون بیع ها و تجارت هایی که انجام گرفته بر مالش بدون اذنش و تصرف بدون اذن بوده، اونا را انجام امضا میکنه. این آقا هم هیچی گیرش نخواهد آمد، چون بدون اذن این کار کرده در مال دیگری، هیچ حقی هم نداره، استحقاقی هم نداره. پس اگر هر آینه اینجا این روایات ناظر به این نکته بود، ظهور این روایات در اینکه حق نداره مالک تمام ربح را بگیره و عامل حق داره در این سود، عامل مستحق مقدار از این سوده، این ظهور به هم میخورد، چون از باب مضاربه دیگه این ظهور درست نیست. از باب اجازه کردن مضاربه مستحق نیست، این به طوری که نمیتونه نگیره، نه میتونه مالک هیچی بهش نده، هیچ استحقاقی هم نداره. اونون که بره بیع را امضا کنه و بگه تو که بدون اذن من این کارو کردی، خب کیو بده بکنی، قصد مضاربه کردم، بی خود قصد مضاربه، من امضا نمیکنم مضاربه تو، معامله واقع شده بر مال من، من اون معامله رو امضا میکنم، تمام سود هم مال من. این یه نکته که خلاف این روایته. نه افعال خارجی هنچه بیع رو امضا کرده، بیع رو امضا میکنه، مضاربه نمیخواد امضا کنه، ملزم نیست به امضا کردن مضاربه. پس بنابراین یه نکته اینه که الربح بینهما صریحه در این که تمام ربح را مالک نمیتونه بگیره، اگر خواست تمام ربح را بگیره ظلم کرده، اونجور نیست. اگر هر آینه از این باب بود ظلم نکرده، من اجازه میکنم بیع را و اجازه نمیکنم مضاربه را و تمام ربح را ان استحقاق میگیرم من مالک، و او هیچ حقی هم نداره چون تصرفش تصرف غیر مجاز بوده و منم ملزم نیستم به اجازه کردن تصرف او تا اینکه بیاد مالک مقداری از ربح بشه. این اینا رو که دیگه ما از جیب خودمون که باید بذاریم، اجازه مجازه مجاز این حرفا که نیست. اون چیزی که گفته شد این بود که اطلاق نداره برای صورت عدم اجازه، به جهت اینکه مالکین دنبال ربحشونن، وقتی ببینن در یک صورت ربح هست پس قبول میکنن. اما چی رو قبول میکنن، چی رو اجازه، اینکه ذکر نشده. اگر گفته شده بود اجازه المضاربه که دیگه این بحثا نداشتیم. آقای مرحوم شیخ گفت که بابا اطلاق نداره، لفظش مطلقه، ولی این میشه بگیم اطلاق نداره، چون معمولا اون جایی که ربح هست مالک راضیه. اما به چی راضیه؟ به ربح راضیه. خب به همه ربح راضیه، چرا به بعض ربح راضیه؟ اجازه مضاربه که نداریم تو روایت تا این حرف بیاد، که فرض کلام در باب مضاربه، فرض مضاربه که نشده، ما یه توجیهی ذکر کردیم، میگیم این توجیه غیر وجیه. چرا؟ چون روایت صریح، این روایت در این که لا یحق للمالک تمام ربح را بگیره برای خودش. خیلی خوب، پس اگر از این باب بود یحق، پس این باب درست نیست. اگر از این باب بود یحق، بینما روایت صریح داره که لا یحق، اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه این کارو بکنه، میبایستی به اندازه سهمی که جعل شده در مضاربه به آقای عامل بده اگر ربحی بود، و این لا یمکن الا ان یکون تعبدا، چون علی القاعده این چرا لا یمکن، چرا لا یحق، چرا لا یحق للمالک تمام مال ما رو بگیره اگر نظر به باب اجازه بود، باب اجازه خود میدونه بیع رو اجازه کنه و مضاربه رو اجازه نکنه، بگه تمام ربح لی و خودش هم اینه میخواد، مالک اون چیزی رو که به دردش میخوره این که مقدار بیشتری از ربح بگیره برای خودش، اجازه میکنه بیع رو و اجازه نمیکنه مضاربه فضولی را، فیکون ربح کله له بلا استحقاق للعامل، این خلاف روایت. پس از این باب نمیشه روایت درست کرد، این اولا، و ثانیا اساسا مضاربه فضولی معقول نیست، اصل این فرض درست نیست، چون مضاربه از عقود اذنیه است، رضاییه است، حقیقت مضاربه غیر از رضا چیز دیگری نیست، البته رضایی که مثلا یه ابرازی هم داشته باشه، رضای به تصرفه در مال، تصرف در مال و اینکه اجر آقای عاملی که حالا آمده به این مال اتجار کرده اجرش عوض این که بهش اجر داده بشه نسبتی از سود بگیره، چون سود تابع اصله، از نظر قواعد سود تابع اصله، معنی داره کسی که مالک اصل نیست، مالک مبدل نیست، مالک نسبتی در ثمن بشه، مثلا مال مال من ولی وقتی فروختم سود کردم یه مقدار از اون ثمنش به کیسه دیگری بره، این خلافه قانون باب مبادلات و باب نماع تابع اصله. در عقد مضاربه گفته میشه مالک اگر راضی شد، ولو در مقابل اینکه او رو امر میکنه به عمل، در مقابل اینکه اجرت عملش رو بگیره نسبتی از این سود رو بگیره، خب این عقد اگر این رو انشاء کردند و راضی شد به این درسته. پس در حقیقت مضاربه از عقود اذنیه است، از عقودی است که حقیقتش همین اذن و رضای به مبادله است. خیلی خوب، جایی که این معامله، این عمل این آقای عامل انجام گرفت بدون امر مالک، او امرش که نکرد بلکه نهیش کرده بود و اذنم که نداده بود بلکه باز گفته بود نکن این کار در مال من، اینجا بعد که این کار انجام گرفت این بابش باب هدر دادن عمله، نه بابش باب انشاء عقدی بر عمل به اسم مضاربه، اینجا بالاخره این رضا نبود، بعدن اونم بگه من راضیم، این رضای بعدش به معنای تنازل از سودشه، نه اینکه اون کاری رو که این آقا کرد یقع عن الرضا، چون لم یقع عن رضا، اون کار که عبارت از عمل این آقا بود لم یقع به امر این آقای مالک، به امر مالک لم یقع، پس استحقاقی نداره آقای مالک در مقابل عملش، چرا؟ چون عمله قد اوقعه مع نهی مالک، آقای عامل عمل خودش را اوقعه مع نهی مالک، مع عدم اذن مالک و عدم امر مالک به اینکه این عمل را انجام بده، بعد که آمد سود انجام گرفت، سودم طبق قاعده مال تابع ثمن جای مسمن میشینه در ملکیت، یعنی تمام در ملک آقای مالکه، اینجا بیاد بگیم اون مضاربه، اینجا یه مضاربه شده اون مضاربه را امضا کنه، این اصلا معنی نداره، مضاربه وقتی قابل امضاست و انشاء ولو بالاجازه که حل که اون عمل تلف نشده باشه، اینجا عمل تلف شد به خود انشاء اجراء اون عمل و انجام گرفتن اون عمل بدون امر مالک بلکه به اختیار و علم و عمد خود عامل، مثل کسی که بیاد عمل خودش بریزه تو دریا یا بیاد یه عملی را بکنه، صوب کسی را خیاطی کنه بدون که او امرش کرده باشه، اینجا چی میگن؟ میگن عملش از دست رفت، چون خودش این کار کرد، خودش آمد ثوب من رو هرداش خیاطی کرد، خب من که امرش نکردم، اجاره هم که نبودیم وسط، هیچی، این آقا عمل خودش تلف کرد، هیچ حقی نداره، نه در ثوب، چون ثوب من مالکش منم، هیچ حقی از برای غیر مالک در ملک من نیست، نه اجرت مثل عملش، چون من که امرش نکرده بودم، من که این آقا رو امر نکردم. اینجا نمیشه بگیم حالا بعد از اینکه این عمل ریخته شد و تلف شد ما بیاییم با اجازه مالک صوب اجازه کنه این عملی که انجام شد بشه اجاره یا بشه مثلا یک عقدی از عقود. اجازه در عقدی از عقود اونجایی معقوله که طرفین مالک و مستحق مالی باشن و این مالها مثلا با هم یه مبادله انشائی شده بیاد اجازه کنه ایره یا شبه مبادله، اما جایی که احد المالین تلف شد دیگه اجازه درش معقول نیست. چرا؟ اینجا این معقوله که آقای مالک حالا که این سود که گیرش آمد سوبش قیمتش رفت بالا، ورداره یه چیزی هبه کنه به آقای عامل، بگه خود تو بالاخره سبب سودمند شدن من شدی، بیا این 10 تومن به شما هبه. ولی این دیگه امضای مضاربه نیست، این هبه است. اینجا هم همینجور، اینجا عامل عمل خودش رو هدر داد، چون به امر مالک نبود بلکه به نهی مالک بود. ماده اون سرمایه و رأس المال رو هم که مالک نیست، مالکش کی بوده؟ آقای مالک بوده، نه عامل هیچ حقی درش نداشته، در بدلش هم هیچ حق نداره، چون ثمن میره در ملک کی؟ در ملک مالک مثمن. پس در اونم که حق نداره، اون چی که عملش بود، حقش بود، مملوکش بود، تلفش کرد و حالا نیستش بعد از ظهوره، بگه او تلف شده. آقای مالک میاد امضا میکنه اون مضاربه رو، کدوم مضاربه؟ بر کدوم مال امضا میکنه؟ انتقال چی چیزی را، چیزی که تلف شده امضا میکنه که منتقل شده به ملک خودش، عملی که تلف شده او تلف شده. این لا معنا له الا اینکه من از این سودی که حالا بردم یه چیزی ورزم بدم به این آقا، یه مقداری هبه کنم مجانا به این آقا، همون نسبتی که مثلا میخواستم بدم، این دیگه امضای عقد مضاربه نیست. پس مضاربه فضولی و امضای مضاربه فضولی فی نفسه معقول نیست، اصلا این طرح یک طرح نامعقولی است که اینجا بگیم امضا کنه یک فضولی، حتی اگر بگیم مثلا انشاء هم شده این مسئله، چون امضا و اجازه کردن عقد در صورتی صحیحه که اون عقد در حین اجازه معنا داشته باشه، یعنی باقی باشه اون عقد، که دو طرف باشن، یکی مالک یک شی، اون یکی مالک یک شی دیگر، با این اجازه میخوایم این دو تا استحقاقا رو مثلا به در مقابل همدیگه حفظ کنیم، بگیم تو که مالک اونی اینو بگی در مقابلش، منم که مالک اینم اون چیزی رو میگیرم در مقابل این. اما جایی که اون شی هدر رفته و تلف شده، حالا که دیگه عملی نیست، این هم که تمام ماده با تمام نماعاتش و سودهاش ملک مالک اون سرمایه است، بنابراین اینجا اجازه فضولی لا معنا له الا به این که من اتنازل عن مقدار از این سودها و مال ما و هبه کنم این مقدار به او. و هبه کردن دیگه اجازه عقد مضاربه نیست، نمیشه اسمش گفت عقد مضاربه، این هبه است، هبه مجانی. من حالا برمیدارم میگم خیلی خوب، تو که تلف کردی عمل خودت را، حق شرعی هم در این سود نداری، ولی من از برای اینکه تو مثلا بی سود نمونی، برمیدارم یه مقداری از این سود رو به شما هبه میکنم حالا مجانا. این دیگه امضای عقد مضاربه نشد، این هبه مجانی فعلی شد. پس اساسا حمل این مسئله، این روایات بر امضای عقد مضاربه یک حمل ناصحیح و نامعقولی است. اینجا اگر بخواد اجازه بشه عقدی، همون عقود عهدیه قابل اجازه است، یعنی اون بیع و شرایی که شده، تجارتی که شده، چون اون دوتا مال در مقابل مال هنوزم هست، این دوتا مال در مقابل هم، هر کدوم باقی است بر ملک مالک خودش، اگر این اجازه نکنه میاد اجازه میکنه. پس بله، فی نفسه قابل وضوع، فی نفسه مضاربه بعد از وقوع. چرا؟ قبل از وقوع عمل قابله، قبل از وقوع خب بله، مقصود از فضولی بعد از وقوع عمل، نکته بیان کردیم، جایی که هدر باشه دیگه، عمل هدر شده، چی رو اجازه بکنه؟ چیزی رو اون مستحق نیست تا بخواد با اجازه ثمنش را، بدلش را، یا نسبتی از سود رو به کیسه او وارد کنه. چرا؟ اگر هنوز عمل نکرده، فقط انشاء فضولی شده، هنوز وارد عمل نشده، اینجا میشه اجازه کنه، اینجا اجازه لا باس به. اما جایی که عمل هدر رفته دیگه، اجازه دیگه مضاربه فضولی قابل تصویر نیست، یعنی درست دیگه اجازه عقد فضولی نیست، این یه هبه مجانی و تنازل از مقداری از سود برای دیگری، اینم دیگه اسمش نمیذارن، نه فضولیه و نه اجازه، نه مضاربه است، بلکه هبه ایست و فضولی هم نیست، اصیله، مالک مالکه، برمیداره یه مقداری به این آقا میده. پس بنابراین اولا این توجیه خلاف صریح روایته، برای اینکه لا یحق للمالک کل ربح را بگیره. ثانیاً اگر از این جهت ما صرف نظر کنیم، این فی نفسه اصلا معقول نیست، چون اینجا اجازه فضولی معنی نداره، این کار اصیلی است انجام گرفته، هبه مجانی این کرده به این آقا، و روایت که اینو نمیگه، نمیگه آقا هبه کرده، ظاهر روایت اینه به خود این عمل اون آقا یستحق و مقدارا من الربح، این که حالا این آقا داره مجانا بشه چیزی از خودش، تفضلا هبتن به این آقا یه چیزی رو داره میده. پس این وجه درست نیست. بریم سر وجوه دیگری که در اینجا ذکر شده برای توجیه این روایت. البته این وجه اگر درست بشه، استدلال به روایت بر فضول، یعنی روایات را بر اساس قاعده صحت فضولی به اجازه درست میکنه، طبق قواعد میشه و اون قاعده ای که مفیده در اینجا همین قاعده فضولی است و قهرن روایات دلیل بر صحت فضولی به اجازه میشه، ولی این وجه گفتیم که درست نیست و نادرست به این دو دلیل. وجوه دیگری ذکر کردن آقایون برای اینکه مفاد این روایت رو علل قواعد تطبیق بدن ولی دیگه مربوط به باب فضولی نیست، گفتن اون قواعد دیگه بحث فضولی نیست، یه بحث دیگه قواعد دیگری است که بر اساس اون قواعد میشه مفاد این روایت رو قبول کرد و از باب فضولی هم خارجه، ولی خلاف قاعده دیگه نیست طبق قواعده. در اینجا سه تا به اصطلاح توجیه علی القواعدی شده برای این روایات، این دسته از روایات. این سه توجیه رو باید یکی یک یک ببینیم آیا چیزی ازش تام میشه. خب فبه ها اخذ میشه، میگی مفاد این روایات برخلاف قاعده نیست، اما اگر هیچ یک از این از این توجیهات تمام نشد معناش اینه که مفاد این روایات یه مفاد برخلاف قاعده است و این برخلاف قاعده رو دیگه یه چیز تعبدی میشه، در خصوص مورد بایستی بهش تعبد کرد و قبول کرد. اگر روایات تام بشه سندن که تام است و دلالتن که اونم تام است، یه بحث میاد وقتم گذشت میسین که بود. ما میخواستیم امروز یه حدیثی هم بخونیم که نشد دیگه، وقت گذشت. چهارشنبه هم تعطیل.